بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که این روایت عمار ابن مروان به طور قطع کلمه خمس دو تا استعمال نشده، به اعتبار معطوف عبارت از خمس متعارف باشه، به اعتبار یعنی چهارتای اولی خمس متعارف باشه، برای پنجمی عبارت از کسب مشاع باشه. این قطعی است که مراد این نیست، ولی ما اگر بخوایم تفکیک بکنیم بین این پنجتا، آیا لازمه تفکیک عبارت از این است که ما یه هنچی چیزی منتظم بشیم، و یا لازمه تفکیک این که ما تفکیک قائل نشیم، حتما باید بگیم مراد از کلمه خمس معنای معمولی خمسه تا به این اشکال مبتلا نشیم، یا اگر بخواهیم تفکیک بکنیم برای اینکه به این اشکال مبتلا نشیم بگیم ولو کسر مشاع باشه، این کسرها متعلقاش فرق داره و الا خلاف سیاق لازم میاد، محظوری هست، یکی از اینا باید بگیم. قطعا اگر ما بخواهیم بگیم مراد این کسر مشاع اراده شده و نه خمس معمولی، خلاف سیاقی چیزی نشده، لفظ در بگم فإن علیه الخمس یعنی پنجیه که این را باید بده، در این که خلاف سیاقی واقع نشده، بگیم چون برای این که خلاف سیاق نشه ما میگیم خمس مراد خمس معمولی است، همون معنای مصطلحه. نه، اگر ما خمس را هم به همون معنای کسر بگیریم، او هم خلاف سیاقی ما مرتکب نشدیم، لفظ را در معنای کسر استعمال کردیم، خلاف سیاقی هم نیست. و اگر شما بگید اگر در معنای کسر هم استعمال کرده باشید، سیاق اقتضا میکنه که مصارف این پنج چیزی که چنین کسری درباره او تشریع شده یک جور مصارف باشه و الا خلاف سیاق لازم میاد. سیاق اقتضا میکنه همینطور که کسر همه ما میگیم همشون کسر یک پنجم درش هست، علاوه بر کسر یک پنجم مصرف اینها هم یکیست، و الا اگر مصرف را مختلف بدانیم لازم میاد خلاف سیاق. در سیاق چیزی ذکر شده که چهار تاش مصرفش چیز سادات ذریا سهم امام، یکیش مصرفش مصارف صدقه است، این خلاف سیاق لازم میاد. با وحدت مستعمل فی ما میخوایم خلاف سیاق لازم نیاد، لذا میگه مصرفش هم یکیه. اگه مراد اینه، این هم تمام نیست. اگر در چند موردی انسان یه چیزی رو اثبات کرد، معناش این نیست که تمام اون موارد همه در تمام خصوصیات مشابه هم باشن. همون جامع و خبری را که نسبت به اون معطوف ها اثبات شده، معطوف و معطوف علیها، همون جهت مشترکه در همشون ثابت میشه، اما بعضی هاشون یه جهت ممیزه خاصه داشته باشن دون دیگری، این هیچ اشکالی نیست. شما میبینید بر این که این چندتا همشون یک نسق نیستن از نظر نساب، بعضی هاشون نساب نداره، بعضیش نساب داره، نسابهاشون مختلفه. ای بگیم حالا چون اینا بعضی نساب داره بعضیش نساب نداره یا نسابها اختلاف داره، این خلاف سیاق میشه؟ خلاف سیاق نیست در کار. شما میفرمایید بر این که بر نائی و حاضر حج لازمه، چه آفاقی باشه چه مکی باشه، همه باید حج انجام بدن. حالا مصادیق حجشون نحوش متفاوته، یکیش مثلا تمتع، یکیش قران افراده، این خلاف سیاقه، سیاق اقتضا میکنه این را. الان اگر بودجه ذکر کرده باشن بگن فلان استان فلان استان فلان استان فلان مقدار باید مالیات بده، هر کدوم یک کسری تعیین شد برای مالیات اینا، و بعدم قانونم گذرنده باشن که مالیات هایی نمیدونم فلان استان باید صرف خودش بشه، استان دیگه هم صرف خودش، استان دیگه هم صرف خودش. این خلاف سیاق لازم میاد، سیاق اقتضا میکنه مصرف مالیات های همه یکی باشه. در زکات بعضی هم در خمس گفتن که انسان چیزی رو که از یه جایی زکات یا چیزی میگیره مصرفش در همون جا مصرف بشه. خمس هم بعضی گفتن. حالا اگر کسی گفت بر این که مثلا آذربایجان، نمیدونم استان آذربایجان، استان مثلا مرکزی، استان خراسان، استان فارس، همه از اینا مثلا باید زکاتشون را بدن، باید نمیدونم چیزی خمسی براش تعیین شد. خب حالا اگر قانون شهر همین بود که مصارف اینا هر کدوم استانی صرف خود همون استان بشه، شما میگید برخلاف سیاق لازم میاد. این چه خلاف سیاقی هست؟ سیاق این است که در یک معنای مشترک جامعی که هست او استعمال شده باشه. فرض کنید گفت مجتهد اعلم، غیر اعلم احترامش لازمه. اعلم تقلیدش هم جایزه، غیر اعلم تقلید جایز نیست. یا فرض کنید بگیم مجتهد عالم، عادل، فاسق، حالا هر کدوم شد از اینا فرض کنید احترامش لازمه. فاسق نمیشه باش، قضاش جزنی، خیلی از احکام و اونا مترتب نیست، برای عادل مترتبه. معطوف و معطوف علیه یک امتیازاتی غیر از اون جامعه مشترکی که برای همینا اثبات شده اگه داشته باشن خلاف سیاق لازم نمیاد. ما پس بنابراین ما اگر بگیم کلمه خمس در کسر مشاع استعمال شده هیچ خلاف سیاقی در کار نیست، ولو قائل بشیم که مصارف اینا با هم متفاوته. همینجوری که در باب نصاب اینا رو متفاوت قائلی، راجع به مصارف که متفاوت قائل شدیم هیچ چیزی نیست. نه مثل این پیداست، تناسبش معلومه، یعنی یه پنجم رو باید بدن، این واضحه. اصلا اگر بگن در مثلا نه از خود همین فی، اصلا ازش بگن یک پنجم، الان بگن در حد فی ما سقط السماء العشر، اون چه جوره؟ عین اون فی ما سقط السماء العشره. اینا میخواد بگه فی الخمس، اون عشر میگه، خمس میگه، هیچ فرقی نداره. ما بینی همه چیز عشر داره. میگه میدونم میخوام، نه این که در اینجا که نیست، این قرائن دیگه هست که خود اینا میگن، برای اینکه نخیر مالش هم نیست، مال فقرا هم نیست. نه از خود نه قرائن خارج هم فهمیدیم، خود آقای بروجلوی و دیگران و اشخاص دیگه هم معمولا میخوان بگن مال فقرا درش نیست و قرینه هم نیست برای مطلب. فیه یه چیزی ما مثل در جای دیگه، مثلا در اون زکات که بعضی خواستن بگن به این متعلقه، میگن در این هست، به نظر ما نه اینجور نیست. میگه مثلا در چند تا شطور یه گوسفند هست، یه گوسفند تو شطور که نیست، یعنی باید یه گوسفند انسان بده در مقابل او. این یعنی به ذمه شخص در مقابل اون. خود کلمه فی در جای که اون منشأ بشه به گردن یه شخص بیاره میگن فیه کذا. مثل الان شما بخواید مالیات بگید، میگن آقا در فلان زمین فلان زمین فلان زمین فلان مقدار مالیات هست. این نه معنیش نه مالیات توی همینه، یه تیکه ای از مالیات، فلان مقدار پول هست و مالیات ممکنه پول میگیرن، نه اینکه خود همون چیز را بگیرن. به اینم تعلق نمیگیره، به ذمه فی گفته میشه، اشکالی نداره. خلاصه این هیچ، و از اون طرف هم ثابت هم هست، ما برای ما مسلمه که مسئله شرکت ما بین چیزا نیست، نه اینکه شریک بوده و اون وقت و نه لسان روایات جاهای دیگه هیچ مناسبت نداره با اینکه شرکتی باشه ارباب خمس با چیز با اینا در حلال مختلف. بله من اونا رو نمیخوام بگم اینا. پس این با این روایت هم ما بخوایم صریح بگیریم یا کس صریح بگیریم برای اینکه اینا مراد خمس خمس معمولی است و کسر مشاع، اصلا یه همچین صراحتی در کار نیست. خب بله یه چیزی ممکنه کسی ادعا بکنه بگه خمس در اون دوره اصطلاح شده بود در خمس متعارف، این اگر اثبات بشه خب یه حرفیه و الا در سیاق قرار گرفتن نفس این چیزی نیست. حالا ما از اون طرف ادله صدقات را که مجهول المالک چه مختلط چه غیر مختلط باشه باید صرف صدقه بشه، این رو ادله ما تمام دونستیم که گفتیم باید صرف صدقه بشه ولی در اونا اسمی از خمس برده نشده. خب حالا سوال میشه این خودش آیا مرتکزات انخلاف مرتکزات نیست؟ ما بگیم بر این که خب اون اطلاقات که اختزا میکنه که فرقی نداشته باشه مختلط غیر مختلط، ما به وسیله این روایت بیایم تخصیص بزنیم و بگیم مراد از این خمس عبارت از خمس معمولی است، ولی نفس اختلاط منشأ میشه که شارع مقدس ابطال میکنه اون چیز را، مالک را از مالکیت ابطال میکنه و مصرفش را جدا میکنه، بگه درسته او مالکه ولی ملک او اگر قاطی شد به یه چیزی او دیگه احترامش رفت، قاطی نشده احترام داره که باید صرف او بشه ولی قاطی شد از احترام میره بیرون. اشخاص معین اگر مالک بودن با قاطی شدن احترامشون از بین نمیره، ولی این اگر شد احترامش از بین میره باید به جای دیگه مصرف بشه و اگر مخلوط نشد اون موقع احترام داره. غیر از این که خود لفظ اطلاق داره، آیا یه همچین تفکیک کردن بین صورت اختلاط غیر اختلاط در یه صورت سلب مالکیت بکنیم و یا احترام مالکیت در یه صورت، این خلاف مرتکز نیست؟ با بعد از ورود او این عرض ما غیر از فرمایش آقای بروجردی که ایشون می‌فرماید که مثلا سوالی که پیش حضرت امیر رفته میدانسته که باید صرف صدقه بشه، نه ما نمیدونیم او میدونسته یا نه و سوالش از کمیت بوده مقدارش بوده، نه او نمیدونسته، ما دلیل نداریم که میدونسته، ولی بعد از این که ما روایاتی خود ما دیدیم که صدقه اثبات کرده برای مجهول و استفاده کردیم مجهول مخلوط و غیر مخلوطش فرق نداره، میخواییم حالا جمع بکنیم بین اون و این روایات، بیایم اینجوری جمع بکنیم تخصیص بزنیم اون رو، بگیم که نه مال مختلط استثناء اینجا ابطال کرده مصرفش را جدا کرده، اینجور ما قائل بشیم، یا بگیم خمس معنا کسب مشاعه و دلیل اونجوری ما نداریم که مهجور شده باشه لفظ خمس معنای لغوی دیگه از بین رفته باشه، فیما سقط السماء العش اینجا میگه فیه الخمس، این خمس در مقابل عش نباشه که معنای کسر باشه، ما دلیل اونجور محکمی نداریم. نه چیو؟ نه چیو؟ اینی که ایشون که تعبیر کردن یعنی یک پنجمش مالی باید بده، این که چیز کردن، نه نه مهجور شده یعنی از اون معنای عمومیش خارج شده، من نمیخوام بگم مباین شده، خب من همین میگم قطعیش از کجا میخواید بگید شما، من میگم این ممکنه اینجوری باشه، ما دلیل نداریم بر نفی اشتراک، من اینو میخوام بگم من میگم مشترک یعنی جوری شده باشه از اشتراک رفته باشه دیگه در عرف چیز استعمال نکنن خمس را به معنای کسر، دلیل نداریم، نه که دلیل بر عدم داریم که قطعا هم حتما مهجور نشده، اونو دلیل نداره چیز نیست، ما نمیدونیم با یه چیزی که محتمله که هنوز مهجور نشده باشه هم معنای لغوی باشه و هم یه معنای خاص داشته باشه چون محتمله، لفظ ظاهر را ما بخواییم از بین ببریم یه مطلب برخلاف ارتکازی را که طبیعتاً یه قدری ارتکاز قبول نمی کنه او را ما ملتزم بشیم صحیح نیست. چیو؟ نه در این که یک مثلا بنا تفاوتی کرده، حالا یا مشترک شده یا چیز شده، اونش فرقی اصلی نداریم، یه اصل اینا اون اصول اصول چیزی نیست. و در دوره ائمه وضع تفاوت کرده، حالا یا منحصرا معنای چیز شده، مصطلح شده، یا به نحو مشترک شده، نمیدونیم چه دوره. حالا خلاصه ما جمع ما بین این ادله مقتضای این که او رو ما حمل کنیم به کسر، خمس در باب روایت عمار ابن مروان را حمل کنیم به کسر مشا، اولاس از این که ما بیاییم تفکیک بکنیم بین بین مجهول المالک ها، بعضی هاش بگیم احترام مالک اسخاط شده، بعضی ها نه، اسمشو ما لغتشو کاری نداریم، شما خیلی راجع به تعبیر چیز نکنید، بالاخره رعایت نشده باشه او رو، رعایت ما نشده، نه نمیدن به او ثواب نمیرسته، به او ثواب نمیرسته که صدقه از طرف او داده نمیشه که، در چیز صدقه باشه صدقه بله، ما اگر بنا شد خمس اصطلاحی باشه، من اینه میگم، نه به او که داده نمیشه، لازم نیست که داده بشه که، اگه کسی قائل شد خمسه مثل خمسای دیگه است، لزوم نداره از طرف صاحبش بدیم، ولی اگر رو باشه اون که صدقه است، اون که ایصال ثوابه، نه اونی که قائل به خمسه میگه کار نداره، ما ملک تو چیز خمس داره، خمسشو خارج بکن بده به سادات، لازم نیست من رعایت حال مالک بکنم، لزوم نداره، نمیخوام بگم اگر رعایت کرد باطله، لزوم نداره، نمیشه گفت به این که اگر مختلط نشد حتما باید احترامش حفظ کنی، ولی اونجا مخیری، میخوای احترام بکنی میخوای نکن، این خودش استبعاد داره. اون وقت از اون طرف جمع ما بین روایاتی رو که در مقام حصر آمده بود، خمس مال مختلط رو ذکر نکرده بود و اینجا آمده ذکر کرده، که دو جور ما گفتیم جمع ممکنه، که یه جمعش که جمع خیال میکنم طبیعی تر باشه همینه، اونایی که آمدن اسمی از این نبردن، خواستن خمس مصطلح را بگن، که اونی که مال حقی باید صرف بشه، باید صرف بشه در این سادات و امام و امثال اینا، اونی که پنج تا اینو ذکر کرده، ذمیمه کرده عمار ابن مروان، اون کسب مشاع بوده. این یه چیز طبیعی است که انسان در موقعی که میخواد ذکر بکنه، ما فیه الخمسی که میخواد ذکر بکنه، در یه جای ذکر اسم نبره از اون چیزی که واجبه، باید هم انسان بده، میخواد محل ابتلاش هم هست، میخواد هم چیز بکنه، واجب اسم چیز را نبره، مال مختلف را، برای خاطر این که میخواد ببینید در کجاها باید خمس مصطلح را داد. این یه چیز جمع متعارفه. اما اون جمع دیگه که ما قبلا کردیم که حاج عارضم اونجور جمع میکنه، که بگیم نه، این که اسم نمیبره در اونجاها، میخواسته بگه اونایی که ملک ارباب خمسه، خواسته بگه چیه، و چون مال مختلط ملک ارباب خمس نمیشه، در اونجا اسم نبرده، باید انسان محل ابتلای شخصه، احتیاج داره، انسان باید خمس بده تا بتونه تصرف در مال بکنه، و اینا برای مایحتاج خارج و استفاده های مردم متعارف معمول میخواد ذکر کنه، و یه بحث‌های علمی خاص کذایی کتب فقهی دقیق را نمیخواد، میخواد همین مردم متعارف بگه. در این جور موارد به صرف این که بگیم تفاوتون این تفاوت درش هست که در مال مختلط به حرام باید خمس داد و باید صرف ذریه کرد، مصرفش هم یکیست، ولی روز قیامت ذریه یخی طرف رو نمیگیرن اگر ندادن، مالکین میگیرن، برای خاطر این چون با بقیه تفاوت داره اس نبرده در این، این یه قدری مستبعده که این منشأ شده باشه در یه جا خمس را مختلط را یه ذکر کرده باشن، یه جا ذکر نکرده باشن. اگر یه جا معنای کسب مشاع باشه، در یه جا معنای متعارف مصطلح باشه، یه جا ذکر کرده باشن یه ذکر نکرده باشن، این خب همون مایحتاج شخص را گفتن، مایحتاج شخص خب اینه که آقا این خمس رو کجا من مصرف کنم، اونایی که ما باید به صادات بدیم کدوم هاست؟ خب ذکر میکنه حلال مختلف به حرام جز اونا نیست، ذکر نمیکنه. یه جام کسر مشاهی در کجا هست این کسر هست، اون جا خمس مختلف هم ذکر میکنه. ولی اما اگر نه اینجوری ما نگیم، بگیم اونجا اسم نبرده ارزش، برای خاطر همین عدم شرکت باید بدن، باید هم مصرفش هم سادات و امام باشه تا مالشون حلال بشه بتونن تصرف کنن. ولی از نظر یه معنای علمی چون تفاوت ما بین این دو جهت هست نخواسته اینجا بیان بکنه. این خودش این نحو جمع بین این ادله حاصره و روایت مثبته خمس، این نحو دوم خالی از بعد نیست. مجموع اینجور امور را که انسان با هم زمیمه بکنه اطمینان پیدا میکنه که چیزی رو که در اینجا هست باید از طرف صاحبی صدقه داد. یا اون روایتی که تصدق به خمس مالک که تعبیر کرده بود و کلمه خمس مضاف همینجوری که چیز گفته محقق نراقی ایشون فرموده خمس مضاف در او اصطلاح نیست. خمس مالت یعنی پنجیه که مالت، در او دیگه اصطلاح نیست. در کلمه الخمس اگر اصطلاح باشه در او، نه در خمس مالت، پنجیه که مالت رو بده. در اونجا تصدق به خمس مالک، اگر کلمه تصدق را گرفتیم معناش عبارت از این است که، و کلمه صدقه را هم گفتیم که اعم هم شده باشه، معنای تصدق این است که یعنی در راه خدا پنجیه که مالت را اخراج کن. این اطلاق داره در راه خدا اخراج کردن، چه به غیر ساده بده چه به ساده. و اتمام اگر ما بخوایم خمس را خمس معمولی در اینجا بگیریم باید این را هم تقیید بکنیم، بگیم خمس در راه خدا خرج بکن، این یعنی باید هم به مصارف چیز برسونی، ارباب خمس برسونی، یه قیدی هم باید به این بزنی. اگه کلمه تصدق بود آخرش خمس مالک هم باشه، اونم چون خمس مضافه به معنای همون کسر مشاع هنوز اصطلاح نشده، ما باید تقیید بزنیم من پنجیه که مالم رو خارج بکن به صرف کن در جاش. اون وقت این هم اگر باشه ظاهرش همین یه نحوه اطلاقی استفاده میشه که به وسیله این روایت باید اونم تقیید کنی. خلاصه مجموع من حیث المجموع اینا رو که به هم زمیمه بکنیم به نظر میرسه که اقوا این است که این مصرف این عبارت از همون مصرف چیز باشه، صدقات باشه. نه نه، غنیمت هستن مفهومی است که از چیزا استفاده میشه. نمیدونم روز قیامت یه ذره اگر چیز باشه ارباب خمس میان میگیرن از همین ارباب نه نه، غنایم حرب نیست. اونا پیداست بر این که یه چیزی اگر باشه، حتی نمیدونم این نخه چجور باشه و از اینا، از اونا استفاده میشه قدر مسلم و روشن ارباب مکاسبه در اونا. میدونم میگم غنیمت به معنای عام میشه. خلاصه در اونجا در هر جایی که هست میگه خمس، یا مقصود خمس غنایم حرب نیست، میگه در باب چیزهایی که خمس هست باید اشخاصی رو که خلاصه یا خمس لغوی باید گرفت یا خمس اصطلاحی. در اونجا خمس اصطلاحی گرفت، یه مفهوم عام مفهومی است که ممکن این مورد را خارج بکنیم. خمس لغوی هم گرفتیم، اون وقت در خمس اصطلاحی میگه ارباب خمس همه حق دارن. خب در خمس اصطلاحی در کنز هم ثابته. در نه نه، ما جاهای دیگه، ما اینی که الان میگیم جمعاً ما بین چیز دیگه و روایت های دیگه هم که گفته اگر در خمس شد باید به ذریه و چیز داد اون کرد. میگم اون که به معنای کسر که نیست که، یا کسر یا جهت چیز. کلمه الخمس یا به معنای کسر یا به معنای خمس مصطلحه، کسر خاص. میگم در اون، میگم آقا در اون جایی که مستحق خمس داره میگه یا مراد از کلمه خمس، حتما مراد از خمس الغنیمه، خمس الحرب نیست، غنایم حرب. یا مراد از خمس به معنای هر جایی که کسر یک پنجمه مراده، یا مراد عبارت یک پنجمی است که چیز هست ساده و امثال این است که مستقینشون هسته که ذکر شده، یکی از این دوتاست. و حالا اگر که پس قدر مسلمش عبارت از این است که مصارف خمس باید به ذریه برسه، قدر مسلم کنزم میگیره چیزهای دیگه میگیره، اینا رو که نمیشه خارج کرد که. میگم آقا کلمه خمس یا به معنای کسر مشاهد باشه اینم شامل میشه، غیر کسر مشاهد باشه داخل میشه. احتمالی مطلبی که خمس خصوص باب غنایم باشه که درش که نیست که، میگم از دو حال خارج نیست، یا کلمه خمس به معنای یعنی کسر مشاهد، یا به معنای این است که خمس یه معنایی که این چهار پنج چیز را بگیره، احتمال دیگه در اصطلاح نیست. اصطلاح شده باشه خمس فقط برای اونه که استثناء نادرن جنگ بکنن، اونم جنگ های غالبا مشروع نبوده، جنگ های چیزی باشه خمس اصطلاح او شده باشه، چنین چیزی نبوده، چون رایج بوده خمس در جای دیگه. اگر اصطلاح شده باشه معنای خاص باشه غیر از کسی مشاه، عبارت از این چهار پنج چهار یه چیز خاصی نیست. چیو؟ خب اون وقت تو روایات دیگه هم آمده بعدم من انما غنیمتون می شعرنم که عبارت از غنیمتون را در روایات دیگه هم آمده تفسیر کرده، میگه ارباب مکاسب هم میگیره چی. خب اون وقت اونا اگر گرفت و خب پیداست یه معنای وسیله. خب این ما که جمع بین روایات رو به نظر ما اینجور میشه، مرحوم آقای حاج رضا همدانی ایشون طوری دیگه جمع کردن، ایشون بفرمان جمع ما بین سه دست ما ایشون روایات قائل شده. حالا اینجور که این من یادم نره، این جمعی رو که ما کردیم البته این در روایاتی رو که خمس صدقه به طور کلی اثبات کرده بود با این معنایی که ما میخواییم در اینجا بگیم، بگیم کسر صدقه است ولی صدقه به نحوه خمسیز به نحوی یک پنجمه، این ادله همجوری که قبلا عرض کردم حکومت داره به ادله کلی صدقات. صدقات میگه صدقات مجهول المالک رو از طرفش باید صدقه بدید، اگر ادله خواسته نبود دیگه مسئله خمسی در مطرح نبود. در روایت آمده میگه که شما آقا بدید و پنجه کافیش خدا راضی شده. این که انه ناظره که حالا که ما مقدار را که نه یا نمیدانیم، حالا اگر منحصر کنی به مجهول المقدار یا اگر اهم بدانیم، ما گفتیم صدقات را باید از طرف صاحبی صدقه بدید، خدا مصالحه کرده راضی شده اونی را که مال صاحبشه، یه همچین چیزی اگر بدید خداوندی که مالک ملوک همه اختیار همه چیزا داره خدا راضی شده شما یه پنجم بدید کفایت میکنه. این حکومت پیدا میکنه به اون ادله اولیه که اقتضا میکرد که مسئله حدی نداشته باشه در باب چیز مال مجهول. اینجا حد تعیین میکنه حکومتاً له، مثل اینه که چجور در یه ادله دیگه حاضر مسجد الحرام میگه بر این که مثلا تمتع براش مشروع نیست، در یه روایتی حدی برای این تعیین میکنه، وان که خود اون معنای عرفیش اونجور محدود نیست ولی شارع حد تعیین میکنه، حکومت پیدا میکنه بون ادله اولی ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام. مسافر باید روزشو بخوره، نمازش قصره. خب مسافرت حد معین چیزی مسافرت نداره، شرع میاد یه حد تعیین میکنه، این حدود حکومت پیدا میکنه بون ادله ای که برای مسافر یه حکمی تعیین کرده. اینجا منافی نیست، اینجا اگر نبود ما محدودش نمی کردیم، ولی بعد از ورود این ما دیگه حد قائلیم و تنافی پیدا نمی کنه. این جمعیست که ما می کردیم. مرحوم آقای حاج رضای همدانی ایشون می فرمان بر این که روایات صدقه اینا رو تمام می دونه که دلالت می کنه انسان باید صدقه بده، حدی هم نداره. روایت سکونی که تصدقه به خمس مالک، اینو میفرمان ظاهرش این است که شما محدود به خمسه و اونم صدقه است و محدود به خمسه. روایت عمار ابن مروان اینجا ایشون استظهار میکنن که مراد همون خمس مصطلحه، یعنی باید به سادات داد خمسه و اونم مصرف سادات و امامه. اون وقت جمعش را اینجوری میکنن با اینا، میفرمایند که اگر مراد از این که در مال مختلط خمس هست، اگر معناش این بود که مثل اون چارتای دیگه ارباب خمس شریکن درش، مال اونهاست، او البته با روایات صدقه قهرن منافات پیدا میکرد، چون روایت صدقه معناش عبارت از این است که مال مال اون شخص مجهوله، منتها شارع مقدس یا گفته اون رو صدقه رو رد کنید، یا فرموده بر این که به مقدار خمس رد کنید از طرف او صدقه بدید، بالاخره مال را اثبات کرده برای مالک مجهول. و خمس در اینجا مانند اون چارتهای دیگه مال ارباب خمسه، مال سادات و امامه. اگه این جور باشه این با هم منافات پیدا میکنه این روایات، یعنی باید یه جوری مثلا جمع کرد، باید بگیم این مخصص اوناست، چیکار کنیم، یه دستکاری های دیگه باید کرد در روایات. ولی ایشون میفرمان چون ما قائل شدیم برای این که نه، اینی که عطف شده به او مانند معطوفهاش ملک ارباب خمس نیست، و این طریق تحلیله، انسان بخواد تصرف بخواد بکنه راه تحلیلش عبارت از اینه. این ایشون میخوان بفرماین وقتی که اینجور معنا کردیم اینهاش با هم منافات پیدا نمیکنه. برای اینکه انسان بخواد در بقیه اموال تصرف بکنه، مال خارج نشده از ملک طرف، ولی من بخوام تصرف بکنم در مالهای بقیه، راه‌های مختلف داره. یکیش این است که به سادات بدم خمسشو، یکیش عبارت از این است که خمسشو به ارباب صدقه بدم، یکیش این است که همون مال مجهور را که کم و زیادش نمیدونیم چقدره یه جوری بدم که همه مال رسیده باشه به ارباب صدقه، که ایشون تصورش هم ذکر میکنن که یه جوری این است که احتیاطاً همشو بدم که همش رسیده، از طرف مالک مجهول همه مال رو من صدقه بدم. خب قهرن ایصال شده، مرحله از ایصال هست به صاحب. یه جوریش این است که یه فقیری انسان پیدا کنه بگه بر این که اونی را که هر قاطی این هست مال من نیست، من تملیک تو کردم، اینو نیت میکنه و بعد میگه که یه چیزای دیگرم مصالحه میکنیم، اونایی هم که مال ما هست با یک مثلا شیء، اینم اشکالی نداره. بالاخره ایصال شده به ارباب صدقه، این هم جایزه. ایشون میفرمان که اینا هر کدومی که از اینا طرق سلاسه هر سه جور جایزه، چیزی نیست. پس جمع میکنه ما بین اینها که اینا همه جور جایزه، هر سه جور جایزه. ولی انصاف این است که این جمع درستی نیست. ما درسته که شرکت قائل نیستیم و در چیز با در این حال که قائل به شرکت نیستیم، نه مثل چهارتای دیگه، ولی اونی که میاد میگه من راه توبم چجوره، امثال اینجور موارد، این ظاهرش این است که راه منحصر به این راهه، راه‌های متعددی در کار نیست. البته اینو من تو عرض کنم، ما اینو سابقا این مطلب رو عرض کردیم که اگر یه چیزی رو بگن، میگه من مثلا فلان چه خلافی رو مرتکب شدم، حضرت بفرمان برای این که یه دونه گوسفند باید بکشی در کفاره، این ظهور نداره که اگه یه شتر بکشه کفایت نمیکنه. نمیخوام بگم ظهور داره در این که اونم کفایت میکنه، ولی ظهور در عدم نداره. این برای خاطر این که طبیعی ترین چیز اگر جایز باشه همه این است که یه دونه گوسفند بکشه، این را گفتن ظهور نداره. اگه من میگم میخوام تقلید کنم، میگم آقا این از مثلا همین رفیقت تقلید کن، از پدرت تقلید کن، از برادرت تقلید کن، دم دسته، اینجا هیچ ظهور نداره که انسان بتوانه از یک فردی که در خارج هست اونم بتونه تقلید بکنه، جایز یا جایز نیست، این مفهوم استفاده نمیشه. یه چیز طبیعی ساده ای رو اگر کسی بگه ذکر بکنه، این در مقابل اون چیز غیر عادی استفاده نمیشه، اون کفایت نمیکنه. ولی اگر گفتم من میخوام تقلید بکنم، بگه باید نمیدونم کسی که چقدر فاصله داره برای انسان، مشکلاتی داره برای انسان برای تقلید، اون رو ارجاع بده، این استفاده میشه، این که دم دستی توست کفایت نمیکنه، او استفاده میشه. حالا ما عرض ما اینه در بحث چیز که مال مختلط به حرام، اون جایی که حالا اگر چون محل بحثی که مال مختلط به حرام جایی معلوم المقدار اینا میاد یا نه، حالا ما صورت مجهول را فرض میکنیم که مجهول المقدار کم بودن از خمس و بیشتر بودنش هم نمیدونیم، حالا اون قدر روشنش که همه این آقایون اونجاها قائلن، ما میگیم یه اختلافی هست که در مواردی که انسان میخواد چیز کنه نمیدانه کمی یا زیاده در مال مردد، آیا به اقل باید میتوانه اکتفا کنه یا احتیاط باید بکنه اکثر را باید بده، محل خلافه. ما اگر مبنامون این براءت باشه بگیم به اقل باید اکتفا بکنه، بنابراین ما میگیم این روایتی که میگه شما خمس بدید خداوند به خمس راضی شده، یعنی کمتر بدید به درد نمیخوره، این منافات پیدا میکنه با اون ادله که میگه شما صدقه بدید و فرض زمینه که چون مقدار صدقه اقل و اکثر اون مطلقات صدقه و در موارد تردد بین اقل و اکثر اقل کافی است، با این تعین خمس که کمتر از خمس به در کفایت نمی، خدا به حد خمس راضی شده، این استفاده میشه. من بخوام توبه کنم بخوام حلال بشه مالم باید خمس بدم، اگر خمس دادم بقیه مال حلال میشه، قبلش حلال نیست، با این منافات داره. و اگر بگیم نه کلمه چیز بنابر احتیاط باید اکثر داد نه اقل، اون وقت اکثر باید داد، اون روایاتی که حکم کرده شما اکثر را بدید اون از باب عهد الافراد نیست، ما حمل بکنیم روایتی که میخواد بگه شما باید خمس را رد کنید به طرف خودش، شما بخواید بگید که نه این کفایت میکنه، رد کردن لازم نیست به حد خمس باشه، یعنی روایاتی که میگه مال مردم را باید رد کرد، مال اون مجهول را هم باید رد کرد، و فرض این است که در تردد مال مجهول یا معلوم بین اقل و اکثر احتیاط لازمه، بنابر این مبنا. خب اگر احتیاط لازمه، همونجوری که عرض کردم اگر کسی گفت یه شتر بکش، نمیتونه انسان بگه خب یه از باب مثاله من یه دونه گوسفندم بکشم کافیه، اون نیست، اونجا گفته برای این که آقا مال را رد کن، رد کردنه چیزیش این است که خب همش رو رد کنه، یعنی اکثرش رو رد کنه، و اینجا روایت میخواد بگه به مقدار خمس کفایت میکنه، این منافات پیدا میکنه. خلاصه ما بگیم همه از اینا از باب مثال احد چیزاست، اگر هیچ کدوم اقل و اکثر بین اینها نبود، خب ما ممکن بود بگیم همه یکسانه، همه در یه رتبه، در یه جا اینو ذکر کرده، در یه جا اونو ذکر کرده، در یه جا اونو ذکر کرده، خب ممکنه یه همچین حرفی بگیم، بگیم در مقام تعین نیست، اما در یه جایی که بالا بزرگ تفاوت داره، روی بعضی از عوامر زیاده در بعضی یا کمه، جمعش عبارت از این نیست که از باب عهد المصادیق بگیم ذکر کنیم، جمعش همیست که ما عرض کردیم.